أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قوله الحق وهو أصدق الصادقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. با تقدیم سلام و احترام خدمت یکایک شما عزیزان، با عرضوی این که این برنامه نیز مورد توجه و عنایت و استفاده شما قرار بگیرد، این بحث رو با این عنوان خدمت شما تقدیم میکنم که در اسلام چه عواملی برای پیشگیری از پدیده طلاق پیشبینی شده است. اجمالاً از مباحثی که در جلسات گذشته خدمت شما تقدیم شد، به این نکته پی برده ایم که طلاق به عنوان آخرین راه حل که در یک خانواده بحران، مشکلات، نزاع و اختلافات فراوانی پدید آمده باشد و از راه‌های گوناگون تلاش صورت گرفته باشد تا این اختلاف و نزاع و بحران برطرف بشود، وقتی این راه‌های دیگر به نتیجه نرسد، آخرین راه حل پدیده طلاق هست که اون هم در موارد بسیار کم باید صورت بگیرد. برای همین مسئله که طلاق با آن که در اصل ممکن است در موارد هم لازم و ضروری باشد، اما باز در اسلام پیشبینی شده است تا اینکه این راه حل بسیار در موارد کم و در موارد بسیار ضروری استفاده بشود و به هر مقداری که امکان داشته باشد از طلاق استفاده صورت نگیرد. برای اینکه این امر و پدیده طلاق کم مورد استفاده قرار بگیرد، عوامل برای پیشگیری از آن در اسلام و در احکام دینی و فقهی ما پیشبینی شده است که به این عوامل به صورت خلاصه و مختصر خدمت شما اشاره های خواهیم داشت. اولین عاملی که می تواند برای پیشگیری از امر طلاق مورد نظر و اهتمام باشد، اسلام به گزینش صحیح و انتخاب همسر با معیارهای درست نهایت تأکیدش رو انجام داده است. و برای اینکه از همان ابتدا انسان دقت لازم و احتیاطهای لازم رو انجام داده باشد، معیارهای صحیح انتخاب همسر رو پیش بینی کرده و به پیروان خودش یادآوری کرده است. و در این زمینه ما در جلسات گذشته مطالب فراوانی را خدمت شما تقدیم کردیم که دیگر به اونها بر نمی گردیم. اساساً اگر یک انسان بتواند با همون معیارها که از جمله اونها ایمان، صداقت، راستی و درستکاری و امثال اینهاست در همون ابتدای زندگی توجه کند و همسر با این معیارها و خصوصیت انتخاب کند، طبیعتاً کمتر به بحث طلاق و جدائی کارشون کشیده خواهد شد. لذاست که در این امر دقت لازم رو باید داشته باشیم تا در ابتدای زندگی احساسی، عاطفی، بدون تأمل و مشورت‌های لازم و آینده نگری دست به انتخاب همسر نزنیم. دومین عاملی که می‌تواند در پیشگیری از پدیده طلاق کمک کند، امر یادگیری مهارت‌های زندگی است. ما در زندگی برای کوچکترین و ریزترین کارها نیز به آموزش و یادگیری مهارت‌ها و فنونی نیازمندیم. بسیار از کارها را نمی‌شود بدون تمرین، بدون یادگیری اون فن و اون مهارت انجام داد. زندگی خودش یک کار بسیار ارزشمند و مهم است. نمی‌شود به زندگی پرداخت بدون اینکه مهارت‌های زندگی را در فرایند عمر خود فرا بگیریم و اونها را به کار ببندیم. بنابراین مهارت‌های زندگی را باید فرا گرفت، نحوه صحیح معاشرت با همدیگر را، نحوه صحیح برخورد با همدیگر را فرا بگیریم و اونها را نیز در خانه به درستی به کار بگیریم، تا اینکه در نتیجه همین استفاده از مهارت‌های لازم بحث جدایی و طلاق را پیشگیری کرده باشیم و اصلا نیاز و ضرورت به این کار پیدا نشود. سومین عاملی که میتواند در امر پیشگیری طلاق مهم و مؤثر باشد، تشویق عمومی افراد جامعه به اصلاح بین مردم هست. بالاخره انسان مشکلات ممکنه در سر راهش قرار بگیرد، تزاحم ها، تعارض ها، کم و کاستی هایی که در زندگی پیش می آید و عصبانیت ها و ناراحتی هایی که در زندگی وجود داره ممکن است کار بعضی از افراد را با مشکل مواجه بسازد. در یک چنین شرایطی وظیفه عموم جامعه اسلامی و همه مسلمانان این است که باید به کمک این افراد آسیب دیده بشتابند و اجازه ندهند که این آسیبشون ریشه دارتر بشود، این اختلافشون عمیق‌تر بشود و کدورتی که بین زن و شوهر و بقیه اعضای خانواده ممکنه به وجود بیاید اینها ریشه دارتر بشود. در نتیجه همین وظیفه و مسئولیتی که عموم جامعه اسلامی بر عهده دارد، خداوند متعال در آیه شریفه این مطلب رو با این تعبیر بیان می‌کند و می‌فرماید لا خیر فی کثیر من نجواهم. بسیار از سخنها، گفتگوها، نجواها و حرف زدنهایی که صورت می‌گیرد در بسیار از اونها خیر و خوبی وجود ندارد، مگر در چند سخنی، در چند نوع حرف زدن و نجوایی که در راستای یک غرض مشخص و معین صورت می‌گیرد که اونجا استثناء می‌شود. الا من امر به صدقت او معروف او اصلاح بین الناس، مگر اون سخن و اون نجوا و اون حرفی که مردم را به صدقه دستور بدهد و به کارهای معروف شایسته مردم را دستور بدهد، او اصلاح بین الناس، یا اینکه مردم را برای اصلاح و درستی عیب‌ها، برطرف کردن نقص‌ها، در یک چنین راستای حرف بزند و سخن بگوید که این دارای خیر و برکت خواهد بود. و بعد می‌فرماید و میف از ذالک ابتغاء مرضات الله، کسی هم که در راه خدا این کارها را انجام بدهد، از جمله همین اصلاح بین مردم را، اصلاح بین زن و شوهر را، اصلاح بین اعضای خانواده را، برای رسیدن به رضای الهی و برای رسیدن به قرب و مقام که عند الله هست، در یک چنین شرایطی این انسانی که با این هدف نیک و خیر بین مردم اصلاح ایجاد میکند، خداوند متعال وعده بسیار بزرگی به اونها میدهد و میفرماید فسوف نعطیه اجرا عظیما، به این گونه افراد اجر و پاداش بسیار بزرگی خواهیم داد. خب این مسئولیت اگر در جامعه اسلامی به خوبی ادا بشود، خب حتما نزاع‌ها و اختلافات یا کمتر به وجود می‌آید و اگر به وجود بیاید در همون مراحل ابتدایی خودش حل و فصل می‌شود و هیچگاه یا خیلی کم به بحث جدایی و طلاق منجر خواهد شد. در همین زمینه روایت هم از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است که حضرت می‌فرماید اصلاح ذات البین افضل من عامت صلات و صیام، اصلاح کردن بین دو نفر با فضیلت‌تر و دارای اجر بزرگتر از یک سال روزه گرفتن و نماز مستحبی به جای آوردن است. خب این پاداش بسیار بزرگ است. کسی که به عبادت خدا می‌پردازد، به نمازهای مستحبی، به نافله ها، به روزه گرفتن مستحبی، یک سال اگر کسی این کار را انجام بدهد چقدر اجر و پاداش مهمی دارد. حضرت می‌فرماید اصلاح کردن بین دو نفر پاداشش، اجرش و ثوابش از این کار مستحبی بیشتر و بالاتر هست. در روایت دیگر حضرت می‌فرماید افضل الصدقه صدقه اللسان، با فضیلت ترین صدقه صدقه زبان هست. خب صدقه زبان یک چیزی است که انسان کمتر آن رو شنیده است و با آن آشنا است، لذا از پیامبر اکرم سوال کردند که قیل یا رسول الله و ما صدقه اللسان، صدقه زبان چیست؟ فرمود الشفاعتون تفک به حل اسیر، صدقه زبان این است که انسان واسطه بشود که به واسطه او یک اسیر و گرفتار آزاد بشود و تحقنو به حد دم و یک خون جلوگیری بشود از این که به ناحق ریخته بشود و تجر رو به حل معروف الی اخیک. و صدقه زبان این است که انسان حرف بزند که یک کار خیر و خوبی و شایسته به برادر انسان برسد و تدفع به حل کریهه و از او یک کار بد دور بشود. این صدقه زبان هست که در میان این کارهایی که گفته شد همین خیر رسانی به برادر مؤمن هست و همین رفع نزاع‌ها و اختلاف‌ها هست. در روایت دیگر باز پیامبر اکرم با یک تعبیر جامع‌تر و دقیق‌تر دیگر بیان می‌کند و می‌فرماید من مشا فی صلح بین اثنین صلى علیه ملائکه الله حتی یرجع، کسی که برای آشتی برقرار کردن بین دو نفر قدم برمی‌دارد ولو این کار او به نتیجه هم نرسد و ختم به صلح آشتی هم نشود، همین که قدم برمی‌دارد و در این راستا حرکت می‌کند، فرشته‌های الهی بر او درود می‌فرستد تا زمانی که از این مأموریت خودش برگردد، تا اون زمان مورد درود و صلوات فرشته‌های الهی است و اعطی ثواب لیلة القدر و به این شخص پاداش شب قدر داده می شود. و من مشافی قطعت بین اثنین، اما از اون طرف کسی که برای ایجاد فاصله و انداختن اختلاف بین دو نفر حرکت می کند و در این راه نفاق افکنی قدم بر می دارد کان علیه من الوزر به قدر مال من اصلح بین اثنین من الاجر، گناه این شخص به اندازه است که همون شخصی که بین دو نفر آشتی برقرار میکرد چقدر پاداشش بزرگ بود، ثوابش زیاد بود، گناه این شخص هم به همون اندازه بزرگ و زیاد خواهد بود. مکتوب علیه لعنت الله حتی یدخل جهنم، و برای چنین شخصی نوشته میشود که این مورد لعنت خداست تا زمان که داخل جهنم بشود، فیضاعف له العذاب، و در عذاب چندین برابر هم در جهنم گرفتار بشود. خب همه اینها بیانگر این است که جامعه اسلامی یک مسئولیت سنگینی در قبال ناهنجاری ها، اختلافات، کدورت ها و نزاهایی که بین افراد جامعه از جمله بین زن و شوهر پدید می آید مسئولیتی بر دوش دارند و به همین جهت اگر کسی به این مسئولیت خودش عمل می کند از اجر و پاداش بزرگ هم برخوردار می شود، همون گونه که در یک فرمایش کوتاه دیگر پیامبر اکرم می‌فرماید ما عمل رجل عملا بعد اقامت الفرائض خیرا من اصلاح بین الناس، هیچ پاداشی و ثوابی در بین مستحبات بعد از اقامه واجبات از اصلاح بین مردم بزرگتر و عظیمتر نیست. خب این مهمترین مسئولیت است که اگر مسلمانان با اون پایبند و با اون عمل بکنن قطعا گرفتاری ها و مشکلات فراوانی از جامعه اسلامی ریشه‌کن می شود. امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت کند که ما نیز بتوانیم در پیشگیری از بسیار ناهنجاری ها از جمله در بحث ناهنجاری طلاق و جدایی بین زن و شوهر نیز موفق باشیم. شما را به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.